بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية، وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدام غسلات الأضانيل. حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين، ولا سيما النور على النور في تخياء الدجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على من لم يقر بولايته وعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبدا العابدين ودار الدارين. عمري جدار دام ولای تو اسیرم، هم رجمون رخ زیبای تو سیرم یا ابن الاسکری تنها ز خدا خواهش امین است بمانم یک بار تو را بینم و صد بار بمیرم یک بار تو را بینم و صد بار بمیرم یا در محبت دیرگاهیست پناهنده این درگاه بلکه عمری خاک ره این خرگاهم یا صاحب الزمان گاهی از ذوق لبت لال صفت می شکفم گاهی از شوق قدر شام صفت میگاهم گر برانی ز درم از همه در بیشترم ور بخانی ببرم بر همه گر بود
قصه خاکم مایی ور بود لطف زو بر قبه گردون مام یبنا قال الحكيم جل جلاله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی قرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. یکی از مطالبی که در تربیت افراد یعنی در تربیت اولاد روشن‌تر عرض کنم باعث اشتباه خیلی از مردم شده اینه که هر اشتباه و هر صفت زشتی در بچه ببینن یعنی انشاءالله بزرگ میشه خوب میشه، بعدم بزرگ میشه میبینن عجب خوب نشد این بچه ایستاد تو بابا و نافرمانی پدر میکنه، بعدم دیگه زور پدر به بچه نمیرسه، هی به این متوسل میشه هی به اون متوسل، چی کارش کنن؟ کجای کار این پدر در تربیت اشکال داشته که الان زورش به بچهش نمیرسه و هرچی به این جوان میگه زیر بار نمیره؟ مگه این نمیگفت که انشاءالله بزرگ میشه خوب میشه بچه رو نشوند؟ اشتباهش اینه. اینو مثال دارم میزنم برای مطلب عمیقی که امشب میخوام عرض کنم، بلا بحث من درباره تربیت اولاد نیست. به این مثال خوب دقت کنید من چی میخوام نتیجه بگیرم. اشتباه این پدر اینه که صفات انسان بر دو قسمن، یه سری از صفات مربوط به سن مشخصی هست، اون سن که تمام شد، اون دوره که تمام شد، اون صفت خود به خود تمام میشه، باز پا به مرحله بعدی میگذاره، یه صفتی هم مربوط به اون سنین پیدا میکنه، اون صفت همونجور هست تا اون سنین موجوده، اون سنین که تمام شد پا به مرحله بالاتر گذاشت اون صفت هم تمام میشه. اما یه سری از صفات مربوط به انسان بودن انسان هم مربوط به زمان خاصی نیستن، لذا بچه، جوان، پیر اون صفت رو پیدا میکنن. گاهی وقتا بچه شیطنت میکنه، دیوار راست میره بالا، خدا وکیلی وقتی به سن شما رسیده هم کارا نمی کنه؟ نمی کنه دیگه. این صفت و این شیطنت در رفتار و کردار و رفت و آمد این مربوط به سن نشه، این مقتضای سن نشه. بعد که به سن جوانی رسید اون صفت تمام میشه، باز شهوت بر این وجود غلبه میکنه، این صفت تمام میشه، انسان پا به سن میگذاره، کامل میشه، قوای او به تحلیل میره، صفت دیگه مربوط به اون سنین درش پیدا میشه. اینا صفاتی است که مربوط به زمانه. زمان که تموم شد بله وقتی بزرگ خوب میشه. مسلم اگر به شما الان هر چی پول بدن حاضر نیستی کارهایی که بچه ها به عنوان شیطنت انجام میدن انجام بده، چون الان دیگه داره شخصیتی هستی تو اجتماع سرشناس، خیر از اون عظمت انسان 3 ساله و 4 ساله و 5 ساله هستی که 50 ساله قبل زندگی میکرده. نسبت به این صفات که با گذشت زمان به خودی خود برطرف میشن، اگر پدر بگه خب این بزرگ میشه خوب میشه، حق داره، راست میگه، وقتی بزرگ شد به خودی خود این صفت تمام میشود. ولی یه سری از صفات هم مربوط به سن نیستن، مثل حسد. بچه هم میشه گاهی حسود بشه، بچه هم هم حسودی میکنن. بعد خدا یک اولاد تازه به شما میده، بچه 4 ساله 3 ساله 2 ساله 5 ساله میبینه شما به او توجه میکنید، حسودیش میاد. همینجور نیست؟ همین حسد در نوجوان ها هم هست. نوجوان ها به هم دیگه حسودیشون میاد. گاهی خیلی از بچه ها به پدر مادرها اعتراض داره که تو فلان برادرمو بیشتر از من دوست داری. این حسد در سنین جوانی هم هست، جوان نسبت به جوان حسودیش میاد. این صفت در سنین کامل هم هست، 40 ساله به 40 ساله حسودش میاد. این صفت در پیر مردای هم هست، پیر مرد ها هم به هم دیگه حسودشون میاد. این صفت مربوط به چیه که با هیچ زمان درگیر نمی کنه؟ این صفت مربوط به انسان بودن انسان، مربوط به نفس انسانه. این نفس در همه ادوار و در همه زمان ها با انسان هست. اگر در بچگی دیدید یه بچه ای این صفت درش هست، نمیتونید بگید وقتی بزرگ شد خوب میشه، نه، این همون کجیه که وقتی بزرگتر شد هی کجی بیشتر میشه بیشتر میشه بیشتر میشه، اونقدر کج میشه و که تا سریا میرود دیوار کج. از همون بچگی باید کنترلش کرد. لذا هم گفتن ادبو اولادکم، بچه هاتون رو تربیت کنید. لذا هم گفتن فرزند بگردن باباش 3 تا حق داره، یه حقش اینه هم یه حسن ادبه. اگه قرار بگی بزرگ شد خوب میشه، بس دیگه خوب ادبش کنی هم چه. اگر قرار من به حال خودش واگذارش کنم بگم ایشالله بزرگ میشه خوب میشه، بس دیگه ادبش کن یعنی چه، من نداره. نه، پس بنابراین راسته یه سری از صفات هستن ما قبول داریم که اینها مربوط به سن مشخصی هست. او سن که تمام شد او صفت رو خود به خود بچه کنار بگذاره، اما همه صفات اینجور نیستن. اگر دیدی بچه خودخواه هست و متکبره، از همین الان به فکر اصلاحش باشید. اگر دیدی بچه غده و معجب به نفسه و زیر بار برو نیست، از الان به فکر باشید. نگید بزرگ میشه خوب میشه، وقتی بزرگ شد بدتر میشه. وجود مقدس مولانا الزکی العسکری صلوات الله و سلامه علیه فرمود، خیلی عبارت عجیبه، خیلی عبارت عجیبه، جرأت الولد على والده فی صغره تدعو الى الحقوق فی کبره. اگر یه بچه‌ای در کودکی عادت کرد تو رو پدرش بیسته، جرأت پیدا کرد که تو رو بابا بیسته، این وقتی بزرگ شد کارش به آق والده منتهی میشه. یعنی این وقتی بزرگ شد یه بچه‌ای میشه که هیچ وقت زیر بار پدر حاضر نیست بره، زیر بار مادر حاضر نیست بره. آق والده یعنی آسی والده، حقوق یعنی معصیت، کارش میرسه به جایی که نافرمانی از پدر و مادر میکنه، چون اینجوری بار اومده و هر روزم که سنش رفته بالاتر این صفت درش تقویت شده. من یک پدری را دیدم که نسبت به فرزندش در این زمینه اهمال میکرد، کوتاهی میکرد. بهش گفتم که بچت خیلی متکبره، 6 سالشه خیلی از خود راضیه، همین الان به قدر یک آدم 40 ساله از خود راضیه. خندی گفت بزرگ میشه خوب میشه اگه این کارو نکنه، که بهش میگن بچه. خدا حافظش گذشت. بعد این حدیث خوندم برای همین حدیث اون روز خوندم براش، زیر بار نرفت. بچه بزرگ شد، بزرگ شد، 12 ساله شد، 13 ساله شد. یک روز دیدم این پدر فریاد میکشه، داد میزنه. گفتم چطور آجون؟ گفت آقا چی کارش کنم، اصلا حرف حالیش نیست. گفتم سلام علیکم، ما که 6 سال قبل شما عرض کردیم، شما فرمودید بزرگ میشه خوب میشه، آه چی کار کنم؟ گفتم من همون وقتم میگفتم از بس بچه رو دوست داشتی حاضر نبودی بفهمی ها چی میگم. این صفت از اون صفاتی نیست که وقتی زمان گذشت خودش برطرف بشه، این صفت از اون صفاتیه که بده تنه درخت هرچی سندش بده بالا قطورتر میشه. این تمام چون؟ برش اینو گفتم. عرض کردیم شیطان به خدای متعال عرض کرد من این مردم رو گمراه میکنم، چجوری؟ راه هاشو داره خودش میگه. تا رسیدیم به اینجا که شیطان گفت ولا آمرنهم فلا یغیرن خلق الله، من به این مردم دستور میدم اینا دارن خلق خدا رو تغییر بدن. عرض کردیم روایت فرمود خلق خدا یعنی دین خدا، یعنی یه کاری میکنن مردم برن دین خدا رو تغییر بدن. خوب دقت کنیم، میخوام ببینیم منشأ تغییر دین چیه، چی میشه که مردم دین رو تغییر میدن. مسئله تغییر دین از همون زمان پیغمبر اکرم از همون صدر اول بوده. پیغمبر خدا فرمود که ستفترق امتی من بعدی علی ثلاث و سبعین فرقه، فرقه من هم ناجیه و الباقی فی النار. این به روایت فرقه ناجیه معروفه، شیعه و سنی هم نقل کردن. از میان علمای شیعه یه رو جرز میکنم، رئیس المحدثین صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف خصال دواگر فرموده. از میان علمای سنی هم حاکم نیشابوری در مستندق و صحیحین نعم کرده، شیعه و سنی خبر رو آورده هر کشی که پیغمبر خدا فرمود دینی که خدا بر من نازل کرده یکی بیشتر نی، ولی بعد از من به 73 فرقه تقسیم میشه. هی تغییرش میدن، هر کی بدی حرف میزنه یه فرقه درست میکنه، اونم بدی حرف میزنه یه فرقه درست میکنه. خب اینا همش که راست نمیگن، خدا همه این حرفا رو از آسمون نازل نکرده، یه دونه از اینا رو از آسمون نازل کرده. پس یکی از این فرقه ها که مطابق حرف من حرف میزنن و همه حرفای من قبول دارن، اینا فرقه ناجیان و رستگاران، باقی همه جهنمیان. فرق این فرقه ناجیه با باقی فرقه ها چیه؟ فرقش اینه باقی فرقه ها تغییر دادن دین خدا را، اینا تغییر ندادن. خب اینه ما هم شرحش بدیم. همون جوری که بعضی از پدرها در مسئله تربیت اولاد قاطی کردن او دو دست صفات رو با هم، یعنی خیال کردن که همه صفات از اون صفاتیست که وقتی سن گذشت و بچگی تمام شد اونا هم خوب میشه خودشو اون صفات از بین میره، با اینکه صفات دو جورن، بعضی مربوطه به زمان و بعضی مربوطه به نفس انسان، احکام دین هم دو جورن، بعضی مربوطه به زمان، زمان که گذشت اون حکم تمام میشه، و بعضی مربوطه به زمان نیستن، مربوطه به حقیقت انسان هن. تا انسان انسان هست اون حکم براش باقیه. بعضی این دو رو خلط کردن، خیال کردن همه احکام مربوطه به زمانه، به مجرد اینکه بشر تمدن پیدا کرده میگن بابا یا حرفا مال عربای وقتا بوده، مال حالا یا نیست. دقیقا بودین که مثال برای چی بود؟ همون دو که صفات، آخه دین هم مربی انسانه، مثل که پدر مربی اولاده، دین هم مربی اولاده. پدر دو دست صفات را باید در فرزندش لحاظ کنه، دین هم دو دست مطلب را باید در مکلفین و پیروانش لحاظ کنه. دیشب هم مثال دارم، بعضی از احکام پروردگار، بعضی از دستورات حق واقعا مربوط به زمانه، به اینا میگن موقت. موقت یعنی اون که وقت معین داره، این حکم تا فلان روز، بسیار خیلی اون روز که خلاص شد دیگه این حکم خود به خود برداشته میشه، برداشته میشه دیگه، اصلا مال همیشه که نیست که. مسلمون ها به وسیله پیغمبر اکرم با مشتکین معاهده ای بستن که اینها مثلا در جنگ های در ماه های حرام جنگ نکنن، چه نکنن، معاهده ای بستن. این از سوره توبه اون معاهده اشاره شده، معاهده ای بستن. خب بعد هم گفتن که اگر این معاهده را شما نقض کردید ما با شما می جنگیم. اتفاقا نقض هم کردن. وقتی معاهده رو مشرکین نقض کردن، خدای متعال آیه نازل کرد به پیغمبر اکرم، برو به مشرکین بگو شما نقض پیمان کردید، ما هم پای اون پیمان و قرارداد دیگه نیستیم، با شما می جنگیم، هر جا شما رو ببینیم خواهیم کشت. درسته؟ این حکم را به عنوان تبلیغ براءت خدای متعال سپرد به دست پیغمبر، پیغمبر هم سپرد به دست عرضت که ابوبکر، ابوبکر سوار بر شتر شد رفت. وقتی رفت وسط راه جبرئیل بر پیغمبر نازل شد، یا رسول الله یک کسی باید بره این حکم را به مردم برسونه که به منزله یه خود شما باشه، یا خودتون تشریف ببرید یا کسی که به منزله شما باشه. زود به امیرالمؤمنین فرمود تو علی جان به منزله خود منی سوار بر شطور من شو، برو حکم رو ابلاغ کن و از ابوبکر بگیر برش گردون. رب وسط راه به ابوبکر رسید، ابوبکر از خوشحالی گفت آیه‌ای در مدح من نازل شده. گفت در مدح نه، در مذمت نازل شده. لرزید، گفت چرا؟ گفت بجردی که پیغمبر اکرم اول تو رو معین کرد برای این کار، ولی خدا به مردم میخواست بفهمونه تو همین قدرم لیاقت خلافت پیغمبر نداره که انقدر جانشین پیغمبر بشی در خوندن آیات و سوره براءت. گفت چی داره میگه؟ گفت برگرد آیات رو به من بده، من باید دارم بخونم. خب امیرالمؤمنین هم گرفتن این مطلب رو و رفتن، امیرالمؤمنین گرفتن این مطلب رو و رفتن تو اعلام کردن. ابو بکر بعد از پیغمبر علیه السلام وارد دست انداختی. خب شما که می‌خواید ما رو برگردون، ما خیت و پیچ برگردیم، آدم اول ما نمی‌فرستادی. فهمیدن که چیکار کنم، خدا فرمود، خدا می‌خواست معینت کنه برای این معنا که همه بفهمن، روشن بشن که بابا تو به قدر همین قد که 4 تا آیه از طرف من بری بخونی لیاقت نداری، وای واری که خلیفه من بخوای بشی. اینو به این صراحت هم نفرمودن، همون خدا بابا که همه مردم متوجه بشن. خب حالا این ابلاغ سوره براءت و این که عهدنامه مشرکین ملغا شد و اگر دیدیم بکشین، این مال همیشه است، همیشه هر بود، هر سال امیرالمؤمنین باید همون آیات را برن برای مشرکین بخونن، یا مال همون سال بود فقط؟ این مال همون سال بود مسلمه. پیغمبر که حکم کرده یا علی برو این آیات را برای مردم مشرک مکه بخون، یعنی هر سال برو، یا همین امسال برای این که اعلام کنی که احکام از این به بعد جور دیگه میشه، شما نقض پیمان کردید، ما هم مطابق پیمانمون عمل نخواهیم کرد، یعنی مشرکین رو خواهیم کشت. این برای همون سال بود. این دسته اول. دسته دوم نه، احکامی هم که مربوط به زمان نیستن. احکامی که مربوط به زمان نیستن دیگه هیچ در هم تغییر بردار نیستن. میخواییم ببینیم اونهایی که در دین تغییر ایجاد کردن از روز اول، که بارها در این شبها گفتم تمام این مطالبی که عرض کردم، یک تذکری میخوام بدم عرض بگم که چون علاقه دارم من به این مباحث و علاقه دارم به مستمعینی که علاقه به این مباحث دارن، این مطلب رو عرض میکنم. الان تقریبا 5 شب و 8 شب میشه چقدر؟ 5 شب و 8 شب میشه 21 شب. الان هم 3 شب، این چه شب؟ من 24 شبه که با امشب دارم درباره راه‌های نفوذ شیطان حرف میزنم. بعضی شب‌ها 1 ساعت رو، بعضی شب‌ها 1 ساعت و نیم، بعضی شب‌ها 2 ساعت رو کم منبر بودم. 24 شبه با امشب که دارم درباره راه‌های نفوذ شیطان بحث میکنم و مطالب مختلفی هم گفتم، اما چون مطلب مشکل بوده و خیلی از این مطالب مطرح نمیشه، گاهی اصول مطالب منبرها متکرار کردم. قهرن آیانی که از اول بحث دنبال کردن این مطلب رو الان دیگه با مبانی فکری ما آشنا هستن، که الان که ما داریم این حرفا رو میزنیم، منظور ما از این حرفای کلمه است و اون این که آقا یاد بگیریم و ببینیم اونایی که دینو تغییر دادن کار درستی کردن یا غلط بوده. اگر کار درستی بوده ما انجام بدیم، اگر کار غلطی بوده چرا غلط بوده، و اگر غلط بوده پس چرا خود احکام خدا بعضی همینجوریه که ما رو یه زمان مشخصیه، این معلوم بشه. خب دقت کنید. اما مطلب اول، آقا اونایی که دین خدا رو تغییر دادن خودشون علت رو بیان کردن. خب دقت کنید، چند روز قبل داشتم به مناسبت دنبال یک مطلبی در صحیح بخاری و صحیح مسلم میگشتم که مهمترین کتاب‌های اهل سنتن. راجبی یکی از بدعت‌هایی که عمر گذاشته بود، از عمر سوال کردن که چرا این کار می‌کنی؟ جمله‌ای که عمر در جواب گفت این بود. آخه بهش گفتن که بابا این که پیغمبر نخواهد این مطلب بوده. در جواب گفت اون روز پیغمبر بود، الان من همه کارم. تشخیص من میزانه. من امروز تشخیص میدم این حکم نباید بشه. این حکم نباید بشه. ببینید؟ خب این درسته این کار. حالا ما میگیم عمر آدم بدی بود، اگه یه آدم خوبی میمد جای عمر غیر از معصوم و اتفاقا تشخیص میداد که این حکم نباید باشه، میتونست تغییرش بده یا نمیتونست؟ این هم درسته رو بفهمیم. حالا شما میگید عمر آدم بدی بود، بگیم نه شما یک آدم خوب بیاری، سلمان به جای عمر. اگر سلمان جای عمر در رأس کار قرار میگرفت و اتفاقا یک حکمی بر خلاف تشخیصش بله جلوه‌گر میشد، حق داشت تغییر بده یا نه؟ جوابشو قرآن فرموده. قرآن میفرماید ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. اگر خدا یه بقیه مطلبی رو حکم فرمود، یا به نحو وجوب، یا به نحو استحباب، یا به نحو اباحه، یا به نحو حرمت، یا به نحو کراهت، ما 5 تا حکم داریم. اینا رو میگن احکام 5 تکلیفیه. اول واجب، یعنی چه؟ یعنی حتما باید انجام بدی، به حق ترک کردن نداری، اگر ترک کردی مؤاخذه میشه. دوم مستحب، یعنی انجام بده بسیار خوب، ثوابت هم میدیم. نخواستی هم ترک کن، مسئله اینه، گناه نداره اگه ترک کردی، گناه نداره. سوم، بین طرفین مساوی. یعنی چی؟ یعنی میخوای انجام بده، میخوای انجام نده، بین حلال یا مباح. چهارم، مکروه، یعنی انجام نده، اما یه وقت مگه انجام داری گناه باده میبیسی، انجام نده، مضراتی داره، نه به حدی که حرام باشه، انجام ندی بهتره، اگرم انجام دادی گناه باده میبیسی. آخریش حرام، یعنی نکنه انجام بدی، اگر انجام دادی چوب میخوری. اینا رو میگن حکم. خب واجب و مستحب و مباح و مکروه و حرام، اینا در از حیث درجه با هم بگه فرق دارن، درسته؟ اما از حیث حکم خدا بوده با هم فرق دارن؟ بله؟ یعنی مثلا واجب رو خدا گفته، مستحب رو پیغمبر گفته، واجب رو خدا گفته، مکروه رو مثلا یکی دیگه گفته، نه، همه اینها رو کی فرموده؟ خدا فرموده. اینو میگن حکم. آیه میفرماید اگر خدا یه مطلبی رو حکم کرد، حکم کرد، چه حکم کرد به عنوان واجب، چه حکم بفرماید به عنوان مستحب، چه حکم کند به عنوان مکروه، چه حکم کند به عنوان حرام، چه حکم کند به عنوان هر رقم یا مباح، به این پنج قسم که احکام خمسه تکلیفی بهشون میگن، اگر خدای متعال حکم کرد، تکلیف مؤمنین چیه؟ آیه رو دقت کنید چقدر زیباست. ما کان لمؤمنین ولا مؤمنتین اذا قضى الله و رسوله امرا، وقتی خدا و رسول او یک امری را حکم کردند، هیچ مؤمنی چه مرد و چه زن حق ندارن ان یکون لهم الخیره من انفسهم، از خودشون اختیار به خرج بدن و بگن ما این گونه میفهمیم. تمام اختلافاتی که پیش آمد مال این بود که اونایی که میگفتن ما این گونه میفهمیم در رأس قرار گرفتن، دین تغییر کرد. خدا وکیلی اگر قرار باشه یک عمر در رأس کار قرار بگیره و بگه هر جور من فهمیدم مردم باید پیرو من بشن، این خطرش برای دین بیشتره یا همه مردم کارشون به جایی برسه که هر کس مطابق سلیقش حرف بزنه، خطر کدوم بیشتره؟ بله؟ آفرین. دیشب که ما یک مثالی عرض کردیم که من عرض کردم خیلی واقعا به جا بود که یک از سروران امروز مطلبی رو به بنده فرمودن که من احساس کردم که تذکر این مطالب ضروریه، چون ممکن همین سوال و اشکال در ذهن خیلی از آیان دیگه هم پیش آمده باشه، لذا برای اینکه همه دوستان از حالشون روشن بشه میخوام اینو عرض کنم. ما غرض اصلیمون از همه این حرفا یه چیزه و اون اینکه آقا ما داشتیم اینو میگفتیم، اگر یه وقتی یه چیزی به نظر ما زیبا آمد، از دو حال خارج نیست، یا واقعا زیباست یا زشت است. زیباییش مال اینه که شیطان این کار زشت را به نظر ما زیبا جلوه داده. اینو من مفصل چندین شب بحث کردم چجور میشه که شیطانی که ما نمیبینیم در قلب تصرف بکنه، اینو بحث کردم. اصلا شیطان چه نسبتی با ما داره بحث کرد، شیطانی اصلا حد یا خیالات بحث کردم، همه اینها رو گفتم دیگه، الان نمیخوام تکرار بکنم. دقیقاً بودیم و امشب اصلا شب 24م تقریبا به قدر یک ماه رمضان من در این موضوع بحث کردم. یعنی اگه من 6 شب دیگه در این موضوع بحث کنم که بعیدم نیست بحث به همین قدام بکشه، چون هنوز آیات مونده در راه شیطان، درست 30 شب یعنی یه ماه رمضان در حقیقت من در این موضوع بحث کردم و این مطلب رو مفصل بیان کردم. بله، این مطلب رو مفصل بحث کردم که آقا یکی از راه‌های عمده شیطان این بود، زشت را زیبا جلوه میده، زیبا را زشت. خب بنده یک مطلبی رو که خدا گفته انجام بدید، من زشت می‌بینم، خب یه دعا خارج نیست، یا واقعا زشته تا حالا عوضی به ما گفتن خب به خدا اینه، یا واقعا خوبه من امروز به خاطر اینکه مغلوب شیطان قرار گرفتم زشت می‌بینم. حالا یک امتحان ما از آقایون بکنیم ببینیم چجوریه. اگر یه وقتی آدم یک مطلب رو زشت دید یا یک مطلب رو زیبا دید، خواست بفهمه واقعا این زشتی که زشت میبینه زشته یا زیباست، شیطان به او زشت نشون میده، یا اینی که زیبا میبینه واقعا زیباست یا زشته ولی شیطان به او زیبا نشون میده، راهش چیه؟ مراجعه به کی؟ به شرع. عرض کردم اینه، اصلا میزان اینه، چون نگه شیطان داره دخالت میکنه، آدم خودش هم شک میکنه، نگه واقعا خوب ما داریم بد میبینیم. خب امروز من این حکم رو همچی بد میپندارم، فردا شما اون حکم رو باید میپنداری، روز دیگه الان یک از احکام خدا رو من درس کنم که اینا ببینید، ما یه وقت از حیث درجه یه حکم داریم حرف میزنیم، مستحب به اندازه واجب نه واجب نیست، نه مستحب درجهش به اندازه واجب نیست، اما از این نظر که مستحبم حکم خداست، واجبم حکم خداست، از این نظر پنج قسم احکام که گفتم هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. بنده واقعی کسیه که نسبت به این پنج حکم تسلیم محض باشه، واجب رو واجب بدونه، مستحب رو مستحب بدونه، مباح رو مباح بدونه، مکروه رو مکروه بدونه، و عرض میکنم که حرام رو حرام. اگه یه چیزی مستحب بود، خب شما نخواست بر دلیلی زمان نمیبسنده، بگو که من این کار انجام نمیدم، نگو خوب نیست، نگو زیبا نیست، نگو مستحب نیست، چون اگر خوب نبود خدا مستحبش نمیکرد. خیلی خوب، بنده دلم نمیخواد که این کار انجام بدم، اهلا وسهلا، خدا مستحبش کرده، واجب نکرده آجان، شما آزادی. اما خدا مستحبش کرده چون زیباست که مستحبش کرده، نباید کار به جایی برسه که هم انجامش دادم هم بگم زشته. خدا که مستحبش کرده چون دست شما بازه، امروز شرایط زمانه میگه مثلا فرض کن اینجوری، اهلا وسهلا، شرایط زمانه امروز میگه اینجوری رفتار کن، بسیار خوب، بوده مستحب برید من، واجب نیست. بده مثالی که عرض کردم، غذا خوردن با دست، حالا امروز مردم بد میدونن، بد میدوننشون بده، نگفتم که امشب دیگه همه شما با دست غذا بخورید، نه واجب که نیست آجا، نمیخواد شما انجام بدید، بسیار. اما من انجام ندم، یه حرف من بگم این بده، این توهین به خداست، همینجوری نیست؟ چون خدا گفته خوبه. میتونید شما قسم از عباس بگید که خدا که گفته خوب مال اون وقت هاست، الان تو رساله ها میبینید که مستحبه با دست غذا بخورید، همین الان مستحبه، یعنی مستحب بودنش مثل قصه یه براعت نیست که فقط برای یک روز به یک شخص اونم امیرالمؤمنین فرمودن برید بگید که این آقا رو بخورید، نه نه، حکم مال همیشه است. فرق بین حکمی که مال همیشه است و حکمی مال زمان خاصی اینه، حکمی که مال زمان خاصیه زمان که تمام اون حکم برداشته میشه، حکمی که مال همیشه است هیچ کس حتی پیغمبر نمیتونه عوضش کنه. من و شما که سهلیم، قرآن شریف ببینید چقدر با شدت برخورد کرده. آقا دیگه کسی در عالم هست که خدا بیش از پیغمبر او رو دوست داشته باشه؟ بله، پیغمبر. به حضرت آدم میگن صفی الله، به حضرت نوح میگن نجی الله، به حضرت ابراهیم میگن خلیل الله، به حضرت اسماعیل میگن ذبیح الله، به حضرت موسی میگن کلیم الله، به حضرت عیسی میگن روح الله، به حضرت خاتم الانبیا میگن حبیب الله. مظهر محبت حق از طرفین، محبت هیچ کس به خدا به قدر محبت پیغمبر نیست، و محبت خدا هم به هیچ کس به قدر خدا به پیغمبر محبت داره نیست. درسته؟ با این همه محبت آیه رو دقت کن، با این همه محبت آیه رو بنویس، ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه البتين. ای پیغمبری که اشرف مخلوقاته، اکمل مخلوقاته، حبیب ما هست، رئیس همه انبیا هست، یه ذره خودش حق بدنه بگه خدا گفته رگ گردنش رو خواهیم زد. قرآن بخوندم ها، چرا؟ چون عبودیت براش اینه، اونجا خدا زیبا فرموده و قرار داده من زیبا ببینم. نه آقای نمیخوای انجام بدی؟ اگه مستحب به آقا انجام نده میتونی انجام ندی، مستحب به آقا جو انجام نده. مگه الان همه شما مردم نوازشم میخونید؟ نه آقا جو مستحبه، ما تا 11 شب چتکه میندازیم، 12 شب شام میخوریم، ساعت 1 رخت خوابمون پر میکنیم، ساعت 1 کنیم کم کم چرت ما میگیره، ساعت 2 اگه خدا بخواد خواب بریم نماز شب کی میشه بخونیم آقا جان؟ بله، حضرت تلویزیون علیه السلام هم گاهی اگر برنامه داشته باشه، او هم که دیگه قوز بالا قوز، عرض میکنم که انسان رو به عرفان هم که میرسونه، انسان رو به کمال هم که میرسونه، بله، سینماهای خیابون و جمع باقی خیابون ها زن و مرد قاطی برن بلیط بخرن، زنهای چادر مشکی، به به به، عالی دینی واقعا شرعی. خب ایران که هست دیگه نماز شب با ما که از طریق سینما و تلویزیون میتوانیم و از طریق موسیقی اصیل ایرانی و از طریق شطرنج و قمار میتوانیم به خدا برسیم، چه نیازی به نماز شب داریم؟ شب مال قدیما بود علیزه، و حالا دیگه موسیقی هستی آرامو خدا میرسونه. شما نماز شب نمیخونید دیگه، چرا آقا جون؟ مستحب، مستحب عزیز من، کسی شما رو بر نماز شب خونن چوب نمیدنه، و آقا گیرش چی گیرش که او فیوزادی که به نماز شب خونن میدن به شما نمیدن. خب بعد میگه این نخونید، از اون فیوزاد هم برخوردار باشی. یک دعاییست که هم در شب نیمه شعبان خونده میشه و هم هر شب بین نماز شب و وتر. الهی تعرض لك في هذا الليل المتعرضون وقصدك فيه القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذا الليل نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها من لم تسبق له العناقة منك. خدایا امشب اونایی که بیدار بودن، اونایی که اهل بودن اومدن، امشب خدا عطایا دادی، جوائز دادی، هدایا دادی، موهبت ها فرمودی، من محروم بود. همین خواجه ربیعی که شما میرید به زیارتش رضوان الله تعالی علیه، امام صادق علیه السلام از اون نقل میکنه که ای بزرگوار شب رو که به نماز شب میستاد میرفت رکوع، تا اذان صبح تو رکوع بود و ذکر میگفت، بعد که اذان میگفتن نماز رو تمام میکرد میزد پشت دستش میگفت نجل مخلصون و بقیه اینا. تازه اونایی که اهل بودن نجات پیدا کردن و همه چیز گیرش اومد، ما بعد بخنوس تو یک رکوعش موندیم. دیگری بلند میشد به نماز شب الله اکبر رو میگفت غش میکرد، اذان صبح به هوش میآمد، عمری موفق به نماز شب نشد چون در عالم بیهوشی به سر میبرد. ما رو شما نمیخونیم خب اون چیزی که به اونا میدن به ما هم بدن بلا آقا مستحب و اگه ترک کردی چوبت نمیزنن، اما از فروزاد که محروم میشی. پس همه ی حرف ما اینه که اگر خواستیم بندگی کنیم باید اون رو که خدا گفته زیباست زیبا ببینیم، اونی رو که خدا گفته زشته زشت ببینیم. حالا نخواستی انجام بدی آزادی آنجام، آزاد عزیز من واجب نیست که انجام بدی. من بیشب نمیخواستم بگم ایوه ناز برید با دست غذا بخورید انگشتاتون هم بریسید، این نمیخواستم بگم، خدا هم نگفتم چرفی رو واجب نکرده، ولی خدا فرموده این کار زیباست، من اگر زشت دارستم گیر از منه، گیر از منه. ببینید یه وقتی یک حکمی رو خدای متعال میفرماید دلیلش رو ذکر نمی کنن. ما میتونیم از جیب خودمون دلیل براش بتراشیم بگیم خدا که این رو فرموده فلسفش اینه میشه آقا. بله نمیتونیم دیگه، ما که خدا نبودیم که با خدا هم تلفنی صحبت نکردیم که هر وقت خدا خودش فرمود ما به فلسفه‌اش پی میبریم، اما اگر بیان کرد خب دیگه روشنه. اما از شما سوال میکنم، واقعی مطلب تو الان بالا منبر نگفتم، واقعا سوال میکنم و از آیان میخوام فردا شب برم جواب بیارم، یعنی 24 ساعت وقت میدم برید فکر کنید، مطالعه کنید، سوال کنید، از علما شخصیت ها بپرسید، فردا شب برام جواب بیارید. سوال اینه، فرمود یکی از نشانه های تواضع اینه که آدم وقتی میخواد غذا بخوره دستشو که شست خشک نکنه، با دست خیس بنشینه پای سفره. چه ربطی به تواضع داره؟ تا فردا شب مهلت دارید همه اشکال رو حلش کنید، چه ربطی جواب تواضع داره؟ یعنی اگه دی مثلا دستشو خواست عرضتی خشک کنه این میشه متکبر مثلا فرض کنید، چه جوری هم این علی چی؟ حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه سوار اسب بودن، چند تا از این فقرا رو زمین نشسته بودن، داشتن مثلا حالا وقتا روزنامه گره بود یه چیزی بند کرده بود نون خالی می‌خوردن، نارشون بود، چشمشون که به حضرت افتاد عرض کردن یا ابن رسول الله تفضل آجان بفرمایید. حضرت زود از اسب پرید پایین، اسب به یک جایی بس آمد نشست رو خاک پیچه اینا و این آیه رو خوند، فهمون ان الله لا يحب المتكبرين. چه بگه به این عبارت؟ خدا متکبرین رو دوست نداره، یعنی رو خاک نشستن با فقیر غذا خوردن تواضع، اجابت نکردن تکبر. خدا وکیلی ما حاضریم سر خیابون رو خاک بنشینیم، شخصیت ما تو مشهد مهمتر است یا شخصیت ابی عبدالله تو مدینه؟ سواله. ببینید وقتی بحث مربوط به تکبر و تواضع شد دیگه مربوط به زمان خاصی نیست، نشستن روی خاک نشانه تواضع است. ما همیشه که بشر مرکب سواری الاغ باشد چه هواپیما چه مدل غذا خوردنش، غذاهای اون روز باشه چه امروز، آقا رو زمین نشستن نشانه تواضعه. خدا رحمت کنه، حالا اصلا اینو مستحبه نمیخوای انجام بدی ندین آجون، اما اینو انسان باید زیبا بداند. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خونساری رو رضوان الله تعالی علیه، یه بزرگوار در تهران یه وقتی دعوت بودن به شامی منظر یک آقای تاجری، یکی از بزرگان مجتهدین برای من نقل فرمودن که وقتی آقا وارد شدن خب مبلهای سلطنتی بسیار ارزنده عالی هم صدر اتاق اون طرف که آروم مبل بفرمایید، آقا چند قدمی آتش فاوران تو اتاق همون دم نشستن، همه نشستم به احترام آقا. سال خونه دید آقا نرم روی مبل، مبلا خالی موند، گفت آقا بفرمایید بالا. خب اگه آدم رفت مرزاد که مهمونی مستحب به از صاحب خونه اطاعت بکنه، صاحب خونه گفت آقا بری اون و بشین وشش. آقا بلند شدن چند قدم بالاتر دادن باز رو زمین نشستن. چند دقیقه بعد باز این خر نفهمید، گفت آقا بفهمید بالا. باز چند قدم رفت، آقا پای مبل نشست. آخر یک دفعه اشاره کرد آقا نمیخوام بشینم رو مبله، نمیخوام بشینم. چه حرفی میزنی تو؟ پس یعنی ما نشینیم؟ شما بشینید آقا جون، شما برو تخت بشینید. رو تخت بشینید بالا هم دیگه بیرون بالا. گفت که بالا بالا بشین، گنده گنده هم بگو. رفت بود خواستگاری، دیگاهی تو اتاق دید رخت خوابا رو شیدن بالا هم دیگه، رفت پرید بالا رخت خوابا. گفت فیل، کرگدن، زرافه، گاومیش، هرچی که چی داره میگی؟ آقا شاداماده آوردش پایین. چی داره میگی؟ گفت ننم به من گفت وقت در اونجا بالا بالا بینشین گنده گندم بگو. ما هم نگاه کردیدیم از اینجا بالاتر نی، از فیلم گنده تر نی. شما آقا رو موم نخواه بینشین آزاد عزیز من. ای بخ آقای بخون ساری، شما چگاه خونتایی داری؟ خدا مستحب کرده، آقا واجب نکرده که. ولی اگر استحبابش ثابت شد، یعنی روی زمین نشستن از اخلاقیات خودمونم بیاست که ما کیف میکنم روی میز و صندلی غذا بخوریم. پیغمبر اکرم دیگه از اخلاقیاتشون بود، بعد میفرمودن این نشانه تواضعه. تواضع در مقابل چی؟ میفرمون یکی از نشانه های تواضع در مقابل خدا اینه که انسان روی زمین بنشینه و غذا بخوره. خب وقتا که تخت بوده که مدیراش با حالا فهم کرده. حالا شما نمیخوای این کارو بکنی، بسیار خوب، من بدم، من ناقصم، پیچش نده آقا دین رو. اگر این مصیبت عرضه که سراغ ما آمد و این ابتلا برای ما پیدا شد که نگاه کنیم به تشخیص خودمون و هر چرا که سلیقمون تشخیص داد به عنوان که زمان اینجور نمیپسنده تغییرش دادیم، به حضرت عباس دیگه از دین اثری نمیماند، چون زمان هی در حال تغییره. پس ما دین در هی در حاله تغییر قرار بدیم، چی میمونه آجوم؟ نه، احکام سرداش محفوظ، واجب ها رو باید انجام بدین، مقدمات رو باید ترک کنید، دستتون در سه قلم دیگه بازه، مستحب، مکروه، مباح. ولی مستحب مستحب هست، اگه من انجام ندادم مال اینه که دیگه مستحب مستحب نیست. مستحب مستحب هست، من نمیخوام انجام بدم، خیلی خوب، از ثوابش محرومی. مشروع مشروع هست داره، اگه وقت من خواستم انجام بدم و انجام بده. اما دیگه عرض بکنم که از اون ضررهای مختصری هم که مشروع در بر دارد برای معاف نیستی، شامل حالت میشه، حکم عوض نباید بشه. در از همودیم پس برابر این احکام دائمی هست. همین امروز همین الان در زمان ما بسیاری از احکام رو خیلی از مردم بد میدارن، در حالی که خیلی هم خوب میدونن. و بعد چه کار کرد؟ اگه یه حکم روی عدی واقعا مخالف شعون انسانیت ترقی کردن، دنیا هم بریش اسلام خندی با خاطر این حکمش. بله؟ و اتفاقا یه عدی هم گفتن نه هیچ کار نداره. تقریبا چیه؟ این عدی که میگن نه حق با خدا و دین و پیغمبره، هر اونها باید عملی بشه یا همون نیزی دیگه. یک از احکامی که بالا من بر نگفتیم، چون ما چند شبی تو این 24 شب بس هی برای خودمون با این حرفا دشمن تراشتیم. حالا سفر عرض شد که احوالشون رو پرسیدیم، عرفا رو عرض شد که بهشون خیلی اظهار لطف کردیم، دراویش و صوفی و همه خلاصه کسی رو عرض شد که سری رو خالی نگذاشتیم. حالا یه هم دیگه هم بذاریم مخدرات با خودمون دشمن کنیم، چیکار میشه؟ فهمیدی چی میخوام بگم؟ یکی از احکام که عرض میکنم که بلکه شما که قطعا علاقمند هستید برو برگرد نداره، ولی بسیاری از مردم مخالفن و دنیا به ریش اسلام میخنه با این حکم و اون رو به ازدواج موقته. شما واقعا از غذا خوردن با دست و لیسیدن انگشتش فقط بدت میام یا از سیغش هم بدت میام؟ خدا وکیلی بلاها زمانه فقط با این یکی نمیسازه، یا اون یکی زمانه آقا با اون یکی بیشتر نمیسازه. زنا حاضرن بگن آقا شوهرامو با انگشتای پا غذا بخورن، انگشتارم با دماغ بریزن، ولی زن نگیرن. اگر گفتیم آقا اصلا احکام خدا رو نباید به دست مردم داد، احکام تسلیم، همه هر چی گفتن قبول میکنه، دیگه دین تغییر بده نمیکنه. خب او آقا گفت که امروز من تشخیص دادم، امروز من میگم باید تسلیم باشیم. همه ی حرف من این بود که اگر خوب دقت کنید بودم دارم میگم، اگر یه لحظه مثالی زدم ذهنتون رو روی مثال متمرکز نکنید. اگر کسی اینجور برداشت کرده باشه که من دیشب میخواستم بگم ایو هنها از این بود دارید برای تقرب پیغمبر با دست قضا بخورید و انگشتارم بریسید، راستی راستی در جریان مطالب ما قرار نگرفته. و متوجه مطالب این 20 و چند تبه ما نشده. اساس هر من اینه، اگر یه وقت چیزی رو ما زشت دیدیم زود نگیم زشته، یکم صبر کنیم ببینیم خدا پیغمبرم میگن زشته یا نه. اگر دیدیم اونا میگن زیباست ما زشت میبینیم، بدانیم غلبه شیطانه، چون شیطان گفت یه کاری میکنه میرن دین تغییر بدن. یعنی اونی که تو گفتی خوبه اینا بگن بده، اونی که تو گفتی بده اینا بگن خوبه. اگر هم چیزی رو زیبا دیدیم فوری نگیم خوبه، صبر کنیم. اگه خدا گفت خوبه خیلی خوبه، اگه خدا گفت بده بدانیم که بد بوده، شیطان به نظر ما زیبا جلوش داده. یه جمله که بعد یا شنیدین، اونه که بیشتر از مجالس بودین شنیدین، اونم اینه آقا وقتی امام زمان سلام الله علیه تشریف بیارن چند کار میکنن. یکی اینه، روایت داره که جاء به دین جدید، عطا به دین جدید. امام زمان دین جدید میاره، یعنی چه؟ ما که میگید اسلام آخرین دینه، پیغمبران خاتم الانبیاس، امام زمان که دین نمیخوام بیارن، پیغمبر که نیستن، امام هم دین جدید میاره، یعنی چه؟ روایات رو ببینید، یعنی به قدری در دوران غیبت احکام دین تغییر میکنه تغییر میکنه تغییر میکنه تغییر میکنه، و اون چه پیغمبر فرموده خوبه میشه بد، اون چه فرموده بده میشه خوب. که وقتی امام زمان اومد همون احکام واقع پیغمبر رو گفت، آچه چه حرفای جدیدی میزنی آقا. هر کار ما خیال میکنیم بده یا هم به خوبه، هر کار ما خیال میکنیم خوبه یا هم به بده. یه حدیث بخونم، قصد کردم امشب. پیغمبر خدا فرمود که کیفه بکن، حال شما مسلمان ها چجور خواهد بود در زمانی که زنهاتون فاسق بشن و جوانهاتون بیادب بشن، فاسد بشن. اصحاب گفتن آها و یکون و تالک، یعنی واقعا یه همچه روزی میاد. حضرت فرمود و شر رو مندار، عزی بدتر هم میشه. گفت آها دیگه عزی بدتر چه مصیبتیه؟ فرمود چجور خواهد بود حال شما مسلمان ها زمانی که شما ها ترک کنید امر به معروف و نهی از منکر را. گفتن آقا یعنی همچه روزی میاد؟ فرمود عزی بدتر هم میشه. گفتن آها دیگه عزی بدتر چیه؟ فرمود عزی بدتر اینه که یه زمانی میاد شما ها امر میکنید به جای معروف به منکرات، و نهی کنید به جای اینکه از منکر از معروف ها نهی میکنید. گفتن آقا عزی بدتر هم میشه و اون بده. آخرین درجه بدی اینه، همون عزی بدتر و بدتر از هر بدی اینه که معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. اونی که خدا فرموده زیباست مردم بد تلقیش میکنن، اونی که خدا فرموده بده مردم زیبا تلقیش میکنن. این گیر کاره که همه بحثایی باید بگید چند همین بوده. بیاییم با احکام خدا آشنا بشیم، ببینیم زیباها از دید خدا چی هن، زشتها از دید خدا چی هن. البته اگر واجب بود حتما باید انجام بدیم، اگر حرام بود حتما باید ترک کنیم. در سه قلم بگی در سه بازه، میخواستی انجام بدی به فعلش بیرسی، نخواستی آزادی عزیز من. اما نباید فکر کرد که چون زمان تغییر کرده پس دیگه اونی که اون وقتا گفتن خوب حالی خوب نیست، نه حالا هم خوب هست. دست شما رو باز گذاشتن برای همینجور موارد دیگه. اگه یه وقتی وضعی بیره و نخواستی انجام بدی گناهی باید نوشته نشه، آزادی آجام، اما خوب سرش محفوظه. یک مطلب عمیق‌تری میخواستم بگم که حیفم آمد. انشاءالله تعالی حال و خریدارش رو پیدا کردیم عرض خواهیم کرد در همین بست، در همین مبحث عرض خواهیم کرد. چون امام صادق علیه السلام فرمود که لا تنشر بزدک الا عند باقی، جنست رو جایی که مشتریش هست پهن کن، اگه مشتریش نبود پهن نکن. صلواتی مرحمت کنید السلام على السيدة الجليلة الجميلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة والمخفية
گریه های امیر المؤمنین بود، می اومد کنار قبر همزرش کجا نمیدونم، سیدا هم نمیدونم قبر مادر جون کجا، یا فاطمه شنبلی قبر سرا پیدا نگردم، اگه منو شما نمیدونیم یا آقای سراغ دارم صورت به قبر میگذاره، اونم به در جنت مهدی سلمان دلیل به طرف افتاده در به در گرده و زمشیر کشل شیر قرآن به طرف شما میاد. دست نگه داشتم حضرت بالای بلندی قرار گرفت زلفقارش و از غلاف کشید فرمود به اون خدا اگه شریک نداره اگه دست به یک صورت قبر بزنید قبرستان رو از خونه همه دور رنگیر میگلم. جمعیت کنار رفتم میخوام بگم یا امیر المؤمنین میخواستن دست به قبر بزنم اینقدر بیتاب شدی چه گذشت به دختر زینب وقتی دید با عطر رو بدن حسینم مسرور میکنه اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولا أعداهم با توجه اللهم ونغزم عليك ونتقرب إليك بفاطمة ربيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ولا سيما بمولانا الحسين يا مطالب ما راضی و خوشنود بفرما خدا دست و زبان نالایق ما رو برای دعا کردن در حد و نظر لایق بفرما عقلهای ناقص ما رو برای خدمت کردن به دولت حقه اون بزرگوار کامل بفرما کامل نظر موندی ما رو از این دنیا مبر حوائج اون حضرت رو فوق رحمتش برآور حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن هر که هر حاجتی مد نظر داره یا الله روزی حلال واسه طیب هم به ما مرحمت فرما، این قلیل از عدد و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون، در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده، به ولای جان جهان امیر المومنین علی اللهم انسوا لتراب اقدام الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت برمون مرحمت فرما.